أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ضمن گرامی داشت مقدم شما دانشجویان محترم و عزیز امام صادق سلام الله علیه، سلسله بحث های گذشته را ادامه میده. موضوع بحث های گذشته انسان، دین و رابطه انسان و دین بود و این موضوع فصول فراوانی را زیر مجموعه خود داشت که یکی از اون فصول مسئله توسعه دینی است، که آیا دین موافق توسعه است یا نه، آیا توسعه دینی با توسعه غیر دینی فرق دارد یا نه، اگر فرق ندارد چرا، و اگر فرق دارد اون فرق چیست. هر بحثی قبل از تحقیق درباره او و استدلال پیرامون او نیازمند به شناختن موضوع خود اون بحث است. اگر خواستیم درباره انسان و دین و توسعه از در دین بحث کنیم، باید معنای انسان، حقیقت انسان، حقیقت دین، حقیقت توسعه شناخته شده باشد. در نوبت‌های قبل معنای انسان تا حدودی بحث شد و همچنین معنای دین تا حدودی روشن شد، چون که معنای توسعه هم تا حدودی بیان شد. ولی در هر فصلی گوشه از مباحث این سه عنوان مثلا باید بازگو بشود. اولا این که گفته می شود دین حامی توسعه است و طرفدار توسعه در ابعاد گوناگون است، این یعنی چی؟ دین هم از جهت زیربنا و هم از جهت روبنا از توسعه حمایت کرده است و توسعه را تشویق کرده است و خود توسعه را هم توسعه داده است. گاهی از جهت بحث‌های فقهی توسعه را تصحیح کرده است، گاهی از جهت بحث‌های اخلاقی و حقوقی از توسعه سخنی به میان آورده است، گاهی از لحاظ بحث‌های اعتقادی توسعه را تبیین کرده است و گاهی هم خطوط و اصول کلی توسعه های گوناگون را تشریح کرده است. اما از نظر بحث های فقهی فرمود هرچه نیاز جامعه انسانی و بشری است فراهم کردن او سودمند است، گاهی واجب کفایی است گاهی واجب عینی. هرچه که در تأمین سعادت انسان سهم مؤثری دارد و جامعه انسانی بدون آن به زندگی کامل راه نمی‌یابد، تأمین او و تحصیل او واجب کفایی یا واجب عینی است. این بحث‌های فقهی او. در کیفیت فراگیری، تعلیم و تعلم، کاربردی اون علوم، بهره برداری از اون دانش، مسئله قسط و عدل را، مسئله تواضع را، مسئله عدم تعدی به حقوق دیگران را، هم از جهت اخلاقی شرح داد و هم از جهت حقوقی. روی این مجموعه فقه، اخلاق، حقوق، مسائل توسعه در دین پذیرفته شده است و نیازی هم به تکرار ندارد. و از جهت بحث‌های اعتقادی که مبنای همه اینهاست، این چنین فرمود: شما هم در فرا گرفتن و هم در کار برد و هم در بهره دادن، همه اینها هدفتون خدا باشد. معتقدید که شما را خدا آفرید، دین را خدا نازل کرد، عالم و آدم را خدا آفرید، سود و زیان به دست کسی است که کل این جهان را آفرید، آینده ما و حشر ما به لقای آفریدگار ماست. روی همه این مبانی اعتقادی که زیر بنای همه مسائل هست، باید در همه این امور، چه در تعلیم و چه تعلم، چه در بهره برداری عملی از علوم فرا گرفته شده، باید هدفمون خدا باشد، قصد قربت بکنیم، جنبه عبادی داشته باشد. این هم بخش اعتقادمون. زیرا اگر کسی برای رضای خدا این علوم را فرا گرفت و از او استفاده کرد، سعی میکند اون بخشهای مفید و سودمندش را استفاده کند، نه بخشهای زیانبارش را، و سعی میکند اون سود را عادلانه بین خلق خدا تقسیم کند، نه ظالمانه. اگر زیر بنا اعتقاد بود، انسان سعی میکند چیزهای مفید را فرا بگیرد و اون مفید را هم بین همه افراد عادلانه توزیع کند. این بخش اول که دین از جهات گوناگون فقهی، اخلاقی، حقوقی و اعتقادی از گسترش به توسعه علوم سخنی به میان آورده است. قسمت دوم آن است که دین نه تنها بخشای ارزشی این توسعه و علوم را گوشزد کرده است، بلکه بخشای دانش و علمی این علوم را هم بازگو کرده است. منتها چیزهایی را که دین میگوید و وحی نازل میکند به چند قسم تقسیم میشود. اگر اون شی جزء عبادیات باشد، در بسیار از مسائل کلی و جزئی دین برنامه دارد، نظیر نماز، روزه، حج و ماننده. و اگر جزء معاملات باشد که عقل توده انسان‌ها تا حدودی به اونها میرسد، خطوط کلی را بیان میکند و بسیار از زیر مجموعه خطوط کلی معاملات را به استنباط خود فرزانگان بشری واگذار میکند. و اگر از این هم نزدیکتر بود، بیشتر در دسترس مردم بود و فرزانگان بشری بیشتر به سراغ او رفتن، در اون زمینه باز اصول کمتری را ذکر میکند و زیر مجموعه اونها و استنباط و اجتهاد اونها را به عقل فرزانگان بشری واگذار میکند، نظیر علوم تجربی. درباره معدنشناسی، زمینشناسی، کیفیت تکون باد و باران و ابر، تلقیح گیاهان به وسیله گیاهان دیگر به وسیله باد و مانند آن، همه این خطوط کلی را قرآن بیان کرد، روایات بیان کردند، منتها نه به اون مقداری که در معاملات هست، چه این که بیان معاملات به اندازه عبادات نیست. هرچه بیشتر در دست فهم و فکر فرزانگان بشری است، وحی در اون زمینه کمتر بیانی دارد، زیرا اون را از راه فطرت گفته است، نیازی به تکرار ندارد. چه این که در بحث‌های قلب به عرضتون رسید، در این نوبت هم باز مجددن بازگو می شود که فطرت پیک خداست، عقل پیک خداست، اینها حرف خدا را به ما می رسانند، بیگانه نیستند، در مقابل دین نیستند، بلکه جز زیر مجموعه دینند، جز منابع دینند، جز رهاوردهای آفرینشن که دین را با اونها می شود شناخت و ماننده. پس دین اگر بخش عبادات را بخواهد بگوید، خطوط کلی و بسیاری از امور جزئی را ذکر می کند، بخش معاملات را بخواهد بگوید، خطوط کلی و مقداری از زیر مجموعه اون را ذکر میکند و اگر خواست بخش علوم و تکنیک و صنعت و امثال زارک را بازگو کند، خطوط کلی را کمتر ذکر میکند، برای اینکه بسیار از این خطوط کلی با آزمون بشری و تجارب پیشرفته بشر کاملا مشهود است. اون چی که نیازی به اون نیست، بلکه خداوند او را از راه عقل و فطرت به انسان فهمونده است و داده است، از راه نقل کمتر بیان می کند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که عقل یکی از منابع دین است، فطرت یکی از منابع دین است. این عقل با قیاسی که عده‌ای برانند و ما اون قیاس را باطل می دانیم فرقش چیست و فرق عقل با بنای عقلا چیست؟ اینها باید مشخص بشود تا مبانی دینی از این منابع دینی به خوبی استنباط بشود. عقل دو قسم است. اون عقل نظری اگر مطلب روشن باشد بالبداهه درک میکند و اگر مبهم و تیره و تاریک باشد اون را با ارجاع به مطالب اولی و بدیهی مبین میکند. مطالبی که عقل میفهمد یا اولی و بیان است یا نظری و مبین. این با برهان حل میشود. البته برهان یک راهی دارد که اون راه معصوم است، گرچه روند گاهی اشتباه میکند. یعنی رابطه بین بدیهی و نظری وجود دارد، این راه معصوم است، هرگز این راه اشتباه نمی کند. اون رونده اگر روی این راه و مسیر حرکت کرد سالم به مقصد می رسد و رأی او مصیب است به خودش مصاب، و اگر این راه را طی نکرد بیراه رفته است او اشتباه می کند. غرض آن است که در نظام علمی بین بدیهی و نظری راه وجود دارد و این راه معصوم است و از او به عنوان منطق یاد می کنند. اون رونده و متفکر گاهی در این مسیر صحیح حرکت می کند، درست به مقصد می رسد. گاهی در این مسیر درست حرکت نمی کند، اشتباه می کند. این چنین نیست که برای حل مشکل و مجهول راه وجود نداشته باشد، که هیچ راهی وجود نداشته باشد انسان مشکل علمی را حل کند و مجهول نظری را مبین کند، بلکه راه وجود دارد. اگر راه وجود دارد، راه که دیگر بیراه نیست، اشتباه در راه نیست، اشتباه در سالک و رونده است، نه در مسلک. به هر تقدیر عقل، اون عقل نظری اگر پیرایه‌ای نباشد و بدآموزی‌هایی نداشته باشد، به خوبی میتواند اون راه را تشخیص بدهد و از بدیهی به نظری پلی بزند و عبور کند. بخش دیگر عقل عملی است که از او به عنوان فطرت یاد میشود، که او به مرحله ایمان و پذیرش و اعتقاد و تسلیم شدن وابسته است. این بخش عملی که به فطرت ارتباط نزدیک دارد، او حق را بسیار از چیزها را میپذیرد. یعنی گرچه از نظر فطرت و آفرینش اولی به فجور و تقوا ملهم است، ولی ساختار هستی انسان به طرف تقوا است. او هم خوبی را تشخیص میدهد هم بدی را. در تشخیص بدی و خوبی علی السواء است، ولی در گرایش به طرف خوبی آفریده شده، نه اینکه گرایشش نسبت به بدی و خوبی علی السواء باشد، نسبت به فجور و تقوا یکسان نیست. این دو مطلب را قرآن کاملا از هم جدا کرد. فرمود انسان نسبت به خوبی و بدی یکسان تشخیص میداد، یعنی خوبی را خوب میفهمد، بدی را هم خوب میفهمد. عدل چیست، ظلم چیست، اینا را خوب میفهمد. از نظر گرایش یکسان نیست که میلش به هر دو علی السواء باشد. فطرت طوری خلق شده است که این فطرت به طرف فضیلت و به طرف ایمان گرایش دارد. مثل اینکه ذائقه ما هم شیرینی را خوب میفهمد هم سم و زهر را خوب میفهمد. این طور نیست که اگر ما سمی را به دهن گذاشتیم ذائقه ما سم را تشخیص ندهد و عسل را تشخیص بدهد. این طور نیست. این ذائقه ما هم میفهمد عسل چیست، شیرینی را تشخیص میدهد و تلخی رو و گزندگی را هم تشخیص میدهد. این از در تشخیص به درک، یعنی هر دو رو به خوبی درک میکند. اما کدام یک از اینها رو میپذیرد؟ پذیرشش نسبت به عسل و سم یکسان است؟ هرگز یکسان نیست. به سمت عسل به شیرینی مائل است، به سمت سم گرایشی ندارد. جهاز هاضمه ما و دستگاه گوارش ما هر دو را درک میکنند، ولی به یک سمت مائلند، به سمت دیگر مائل نیستند. جان ما نسبت به اندیشه ها دو قسم است، هم بدی ها را خوب میفهمد هم خوبی ها را خوب میفهمد. این طور نیست که ظلم را نفهمد عدل را بفهمد. این طور نیست که زشتی را نداند زیبایی را بداند. هر دو را میداند، ولی از در گرایش فقط به زیبایی گرایش دارد، به عدالت گرایش دارد، به خوبی گرایش دارد، به مانند آن به بدی و ستم و زشتی گرایشی ندارد. مگر در اثر بدآموزی، همونطوری که جهاز هاضمه کسی و دستگاه ذائقه کسی به سم گرایش ندارد، ولی در اثر بدآموزی کسی به هروئین و مواد کشنده دیگر عادت می کند. فطرت ما به درون ما، به درون مایه ما به طرف اخلاق بد گرایش ندارد. اون بدآموزی ها احیانا انسان را به این سمت سوق می دهد. به هر تقدیر عقل اون نیرویست که راه صحیح را طی کند و این با قیاس کاملا فرق دارد. قیاس همون تمثیل منطقی است که جزئی را با جزئی معیار قرار میدن و از وضع جزئی به جزئی دیگر پی میبرن که این راه عقلی و صحیح نیست. اگر با صبر و تقسیم حل شد، اون جامع مشترک بین دو تا جزئی شناخته شد، بازگشت قیاس به همون بازگشت قیاس اصولی که همون تمثیل منطقی است به قیاس منطقی خواهد بود، از اون به بعد حق است. پس فرق بین قیاس که چیز باطلی است با عقل که چیز صحیحی است کاملا روشن است. عقل جزء منابع دین است نه قیاس. مطلب بعدی آن است که عقل با بنای عقلا فرق دارد. عقل سنخش سنخ علم است، بنای عقلا سنخش سنخ عمل. کاری که مردم میکنند این منبع دینی نیست، اما کاری که عقل میفهمد این منبع دینی است. اونجرا که مردم میکنند اگر به استناد حکم عقل باشد، قبل از اینکه ما به بنای عقلا تمسک کنیم، به سیره فرزانگان تمسک بکنیم، به خود اون قضیه عقلی استدلال میکنیم که اون منبع است. و اگر بنای عقلا سنت و سیرت مردمی به فتوای عقل تکیه نمی کند، یه سنتی در بین یک مردمی رایج است، اون را باید به امضای صاحب دین برسانیم. اگر به امضای صاحب دین رسید، زیر مجموعه سنت قرار می گیرد و از اون به بعد شرعیت پیدا بکند، وگرنه مردود خواهد بود. پس عقل با بنای عقلا این فرق را دارد که عقل از سنخ علم است و بنای عقلا سنخ عمل. فرق جوهری دارد. این یک. و چون عقل قضیه است، علم است، مشخص است یا بیان است یا مبین و حجت است، و بنای عقلا چون کار غیر معصوم است هیچ اعتبار بونی است. پس بنای عقلا جز منابع دینی نیست، ولی عقل جز منابع دینی است. این دو مطلب. سوم، اگر عقلا کاری را می کردن، عملی دارن، سند عمل عقلا فتوای عقل باشد، قبل از اینکه ما به بنای عقلا استدلال کنیم، به اون فتوای عقلی عقلا استدلال میکنیم که این همون حکم عقل است و قضیه علمی است، اونم یا بدیهی است یا مبین. این سه. چهارم، اگر چنون چه بنای عقلا به امضای صاحب شریعت رسیده است، از اون به بعد حجت است. یعنی اگر ما دیدیم مردم در عصر پیغمبر و ائمه علیهم الصلاة و علیهم السلام کاری داشتن، یه روشی داشتن، یا در علوم و صنایع یا در معاملات و حقوق یک کاری داشتن و این کار در عصر عصمت رواج داشت و خود ائمه علیهم السلام و اصحاب اون هم به همین روال عمل میکردن، معلوم میشود این روال را دین امضا کرده است، خدا امضا کرده است، زیرا اگر چنین روشی باطل بود پیغمبر یا یکی از ائمه علیهم السلام و علیهم السلام ابطال میکردن، فتوا به بطلان میدادن، چون اونها هرگز در برابر باطل ساکن نمی نشستن. اگر یه سنتی در بین مردم رواج داشت و در مرعا و منظر اهل عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام بود و اونها ساکت بودن، چنین بنایی می شود مرضی. این که می گن سیره عقلا بنیده است، بنای عقلا برین است، اون یه متممی دارد، می گن بنای عقلا برین است، سیره عقلا برین است و این در عصر عصمت بوده است و معصومین این را دیدن و او را رد نکردن، از این جهت بنای عقلا می شود حجت. از اینجا پی می بریم به این که دین یکی از منابع قوی و اولین منبعش قرآن است، دومین منبع او سنت است نه روایت. سنت اعم از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم علیه السلام و علیه السلام هم. چیزی که به عصمت وابسته باشد، حالا خواه قول باشد، خواه فعل باشد، خواه سکوت، سکوت به جای معصوم منبع دینی است. یعنی اگر کاری را مردمی در عصر عصمت انجام می دادن و معصومین علیه السلام می دیدن و ساکت بودن، سکوت معصوم منبع دینی است، یعنی میفهمیم چنین روشی مقبول صاحب شریعت است، چنین روشی خدا پسند است. خب بنابراین منبع دوم دین سنت است نه روایت. سنت اهم از روایت است که نقل قول است یا نقل فعل باشد یا نقل تقریر و سکوت و امضا، این هم شیء را دینی می کند. پس فرق عقل با بنای عقلا روشن شد، فرق عقل با قیاس روشن شد و بنای عقلا زیر مجموعه سنت قرار می گیرد و عقل منبعی است جدا و در مقابل سنت است، گاهی سنت را می فهمد گاهی برای خود پیام می دارد. مطلب بعدی آن است که البته نه عقل هر کسی، چون عقل یه ضوابطی دارد، همون عقلی را که خدا را ثابت میکند، همون عقلی که ضرورت نیاز به پیغمبر و وحی را ثابت میکند، همون عقل با همون معیارها اگر حکم فقهی را، حکم اخلاقی را، حکم حقوقی را تشخیص داد میشود حجت. همون عقلی که با همون معیار میگوید ما خدا میخواهیم، پیغمبر میخواهیم، پیغمبر باید معصوم باشد، پیغمبر باید معجزه بیاورد، فرق اعجاز با علوم غریبی دیگر را عقل تشخیص می‌دهد، تلازم معجزه با صحت دعوت و دعوای صاحب معجزه را عقل تشخیص می‌دهد، اگر عقل با همون معیارهای اولی که خطوط کلی دین را فهمید و باور کرد، با همون خطوط کلی یه حکم فقهی یا حکم اخلاقی یا یه حکم حقوقی را بفهمد و فتوا بدهد، حجت است و این چراغ را خدا روشن کرده است، همون طوری که وحی را خدا روشن کرد، قرآن را خدا روشن کرد، سنت را خدا روشن کرد، عقل را خدا روشن کرد. این عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل دین. اگر مطلبی را عقل گفت، فرزانگان بشری گفتن، یا بیان بود یا مبین، نباید گفت این در مقابل دین است، باید گفت این دین است، چون این حجت خداست. خدا در قیامت احتجاج میکند، میگوید مگر من به شما عقل ندادم؟ این از اون احادیث متقنی است که برابر قرآن کریم هم است. خود قرآن به عقل ما تکیه میکند، استدلال میکند، احتجاج میکند، چه اینکه معصومین علیهم السلام فرمودند خدا دو تا چراغ و نور افکن قوی دارد، یکی از درون یکی از بیرون. اون نورافکن درون الهی که در درون ماست همون عقل و فطرت است، اون نورفکن بیرونی قرآن است و سنت. بنابراین این مرز هم مشخص میشه. مطلب بعدی جریان توسعه است. توسعه دو قسم است، یه توسعه منطقی و یه توسعه جهانی. چون در مسئله انتظار متقابل انسان از دین و دین از انسان عنایت فرمودید، وقتی دین جهانی شد هم باید انتظار جهانیان را رسیدگی کند، پاسخ مثبت بدهد، و هم جهانیان از او انتظار حیات بخشی دارند. اگر دینی دایه جهانی بودن دارد، باید من جهانیم، یعنی کلیم و دائم، برای همه مردم در همه زمان و زمین من پیام دارم، این دو تا کار باید بکند. باید بفهمد انتظار مردم از او چیست و باید به همه انتظارها پاسخ مثبت بده. مردمم از او انتظار جهانی دارن. لذا دین دو تا کار کرد، یه برنامه کوتاه مدت داشت، یه برنامه دراز مدت، اما هر دو را اول اعلام کرد. دین نظیر یک درختی نیست که کم کم رشد بکند. دین نظیر یک آفتابی است که ما کم کم به او میرسیم. فرق درخت و خورشید این است، درخت از اول ندارد، بعد کم کم میبالد و میروید و رشد میکند. خورشید همه چهره های او بالفعل هست، ولی ما که در زمین هستیم، زمین دارد حرکت میکند، حرکت زمین کم 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 رفته رفته به جایی میرسد که اول شعای خورشید میبیند، بعد گوشه از قرص میبیند، بعد بخشی از قرص را بیشتر میبیند، بعد تمام این را میبیند. خورشید که تکه پاره نبود، او رشد نکرد، او کوچک نبود بزرگ بشود. این ما ایم که کوچک بودیم و بزرگ شدیم، این ما ایم که دور بودیم و نزدیک شدیم. خورشید دین به صورت قرآن، به صورت سنت، به صورت عقل و فطرت، این همیشه یکسان بود. بشریت که در روی کره زمین زندگی میکرد، روی کره زمین انسانی، زمینه انسانی، این بشریت باید رشد بکند. 13 سال که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه تشریف داشتن، این خورشید طلوع کرده بود، ولی زمینه حرکت مردم طوری نبود که همه خورشید را ببینند. دین در توسعه دو پیام دارد، یکی منطقی، یکی جهانی که جهان شمول است. یعنی منطقه گاهی او رو میبیند، بعد گاهی جهان او را میبیند. تفاوتی اگر هست در زمینه زندگی مردم است که مردم رشد میکنن. نه دین کم بود و بعد بزرگ شد، بعد رشد کرد، بعد بازگو شد، بعد ما فهمیدیم که دین چه میگوید، نه اینکه دین مثل درختی است که بعد خودش رشد کرده. به هر تقدیر در بخشای منطقی به ما فرمود الان که مثلا 1 میلیارد یا بیش از 1 میلیارد مسلمان روی زمین زندگی میکند، شما که اگر در ام القرای اسلامی ایران به سر میبرید، اگر به فکر مسلمان های سراسر عالم نباشید، روح اصیل اسلامی و اسلام ناب را نپذیرفتید. من اسبه ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. این منطقی. قسمت دوم این است که غیر از مسلمان ها دیگران هم رو زمین زندگی میکنن. الان فعلا بیش از 5 میلیارد مردم رو زمین زندگی میکنن. اون بخشا و پیام ها و فتواهای جهان شمولی دین که درباره توسعه، خود توسعه را هم دین توسعه داد، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اخلاقی، توسعه حقوقی، توسعه نظامی، اون چه که مورد نیاز بشریت است، دین در زمین او فتوا دارد، به وسعت بخشیده است. فود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. یعنی اگر کسی در سراسر عالم ببیند کسی دست نیاز به سمت او دراز کرده است، در هر بعدی که جا بشریت به او نیاز دارد و او پاسخ ندهد، مسلمان نیست. خب پس ما باید اولا نیاز جامعه را بفهمیم، ما یعنی مکتب ما باید اینا رو به ما بفهماند، تأمین بکند، بفهمیم و نیازهای دیگران برآورده کنیم. و اگر بیگانه به استکبار جهانی نگذاشت خار راه بود، این خار راه را از سر راه برداریم، که تتمه این بحث انشاءالله به نوبت دیگر. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق اساسی و اصیل را به همه ما مرحمت کند که منابع اولی دین را خوب بشناسیم، خوب بفهمیم، خوب عمل بکنیم، خوب منتشر بکنیم و خوب حمایت بکنیم و در عقل و فطرت بیش از دیگران بکوشیم که اینها را شکوفا کنیم. پروردگارا تو را به مجد و عظمتت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواحنا فدا را اصلاح بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، دانشجویان، مخصوصا دانشجویان عزیز دانشگاه امام صادق سلام، مخصوصا دانشجویان عزیز دانشگاه امام صادق سلام الله علیه را در پرتو عنایت اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، معلمین ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، همرا مهمان انبیا علیهم السلام بفرما. خطر بیگانگان، استکبار جهانی، صهیونیسم، منافق و سرب خوناشام را به خود اونها برگردان. پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. بین باب و قرآن و اسرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.